رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. ایرانیان سلام، صبح شما بخیر. از هر جای ایران و دنیا که صدای ما رو میشنوین و تصویر ما رو میبینین، روزتون بخیر. امروز شنبه 8 مرداد برابر با 30 ماه میلادی ژوئیه است. مثل هر روز میهمان یک صبحانه با خبر دیگه هستیم و من رضا ولی‌زاده از شهر ابری و بارانی پراگ میزبان شما هستم. اما هوای امروز ایران چطوره؟ استانهای آذربایجان شرقی و غربی و گلستان آسمانی نیمه ابری دارن و بیشینه دما تا 32 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود. استانهای اصفهان، خراسان جنوبی، قم، لرستان و سمنان هم آسمانی صاف دارن با دمای حداکثر 39 درجه. آسمان شمالی که در استانهای ایلام، البرز، خراسان رضوی، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد زندگی میکنین هم صاف با 37 درجه. تهران و قزوین هم 36 درجه، کردستان، زنجان و بوشهر هم آسمان صافی خواهند داشت با 34 درجه. دمای هوا در استانهای چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، مرکزی و هرمزگان 35 درجه است. سیستان و بلوچستان و یزد و کرمان هم 42 درجه، فارس 40 درجه، مازندران 28، همدان 33 و گیلان 25 درجه. شما خوزستانی ها هم با 47 درجه صاحب گرمترین استان کشور هستیم و شما اردبیلی ها هم با 23 درجه سردترین استان کشور رو داریم. و اما صبحانه با خبر امروز که مثل همیشه یک ساعت اول اون رو به صورت تصویری میبینین و 30 دقیقه پایانی اون رو میتونین از طریق رادیو بشنوین، حاصل تلاش این همکارانم در تحریریه رادیو فرداست. مهرداد میردامادی تهیه کننده، مراد ویسی مسئول اتاق خبر، نادر صدیقی و حسین قویمی با گزارش‌های تصویری و سایر همکاران ما از کشورهای دیگه و همینطور مهرداد کریمیان کارگردان فنی صبحانه با خبر. اما قبل از معرفی برنامه‌ها اول با مراد ویسی همراه میشیم تا ببینیم آخرین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان چه است. مراد
سلام، صبح بخیر. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته اگر یک اقلیت افراطی که رأی مردم را تزیینی می‌داند بگذارند، حسن روحانی به اعتماد و امیدواری مردم پاسخ شایسته خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رفسنجانی گفته این جمله آیت الله خامنه‌ای که رأی مردم حق الناس نیست فقط برای روز انتخابات نبود. اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد مسئله هسته‌ای ایران هم گفته هیچ جای نگرانی نیست، چون کشور دارای دانش هسته‌ای است و رهبری هم به حرام بودن استفاده از سلاح هسته‌ای فتوا داده و تنها باید این موضوع با ادبیات دیپلماسی به جهان تفهیم شود تا به گفته وی اجماع دشمنان را به مسابقه دوستی با ایران تبدیل کند. در همین ارتباط محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس اعلام کرده که مراسم تحلیف حسن روحانی از ساعت 15:30 روز یکشنبه 13 مرداد در مجلس برگزار خواهد شد. نایب رئیس مجلس همچنین تاریخ برگزاری مراسم تنفیذ رئیس جمهوری را شنبه 12 مرداد اعلام کرده. رئیس اداره تشریفات مجلس از قطعی شدن حضور مقام‌های ارشد 40 کشور خبر داده و آخرین خبر در این ارتباط حاکی است که خاویر سولانا، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز یکی از مهمانان مراسم تحلیف خواهد بود. سایت تابناک از لغو برگزاری مراسم یادبود 3 کوهنورد ناپدید شده ایرانی به دلیل عدم صدور مجوز این مراسم از سوی نهادهای مسئول خبر داد. این مراسم قرار بود عصر دوشنبه و به دعوت حمید فرخ‌نژاد از هنرمندان سینمای ایران در منطقه دربند تهران برگزار شود. این گزارش می‌افزاید با لغو این مراسم افرادی که در محل حضور یافته بودند فقط فرصت یافتند دست گل‌هایی در برابر تصاویر این 3 کوهنورد قرار دهند. آیدین بزرگی، مشتبه جراحی و پویا کیوان سه کوهنورد ایرانی هستند که اواخر تیر ماه پس از صعود به قله برودپیک در شمال پاکستان در راه بازگشت از قله ناپدید شدند. 34 تن از نمایندگان ادوار اهل سنت در مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده به حسن روحانی از او خواستند که از نیروهای شایسته و مجرب اهل سنت برای اداره کشور استفاده کند. در این نامه که در سایت‌های اصلاح طلب چاپ شده، امضا کنندگان به مشارکت وسیع اهل سنت در انتخابات اخیر و رأی آنها به حسن روحانی اشاره کرده و از او خواستند بدون توجه به کارشکنی ها در تحقق وعده هایش برای رعایت حقوق اهل سنت و نیز به کارگیری آنها در اداره کشور، نیروهای شایسته آنها را به کار گیرد و به گفته امضا کنندگان این نامه مرهمی بر زخم های این اقلیت مذهبی در کشور بگذارد. و خبر آخر این که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در قاهره به سر می‌برد، به دیدار محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور رفت. این دیدار پس از آن انجام شد که نظامیان خانم اشتون را با هلیکوپتر به محل نگهداری محمد مرسی بردند.
ممنونم، مراد ویسی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان که البته دوباره دیگه در طول برنامه صبحانه با خبر مراد ویسی به ما خواهد پیوست برای اجرای آخرین خبرها. اما برنامه‌ای که در 30 دقیقه آینده قراره که ببینین و بشنوین. ایران رفته رفته بازارهای نفت صادراتی خود را به سود رقیبان منطقه‌ای از دست می‌دهد. یکی از این رقیبان عربستان است. یک گزارش در این باره داریم. امروز به جای روزنامه‌های ایران که تعطیل هستند، صفحه نخست روزنامه‌های مهم کشورهای عربی منطقه را مرور می‌کنیم. نام علی طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی آتی دولت حسن روحانی مطرح شده. در بخش اقتصادی برنامه به گمان زنی ها در مورد تیم اقتصادی دولت حسن روحانی میپردازیم. چرخی میزنیم در دنیای ورزش و مثل همیشه پیام های تلفنی شما رو میشنویم و حتما پیامک های شما رو میخونیم. شما هم میتونین شماره پیامک گیر رادیو فردا رو یادداشت کنین و با فرستادن پیامک در مورد موضوع های روز و محیط اطرافتون از همین لحظه در ساختن این صبحانه با خبر مشارکت کنین. شماره های پیام گیر ما 20 420 733 595 555 و یک شماره دیگه 2079 260 115 730. همه اینها به صورت زنده از اینجا رادیو فردا. به صبحانه با خبر امروز خوش اومدین. خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه گزارش داد که ایران رفته رفته بازارهای نفت صادراتی خود را به سود رقیبان منطقه‌ای از دست می‌دهد. در گزارش بلومبرگ اضافه شده که در سال گذشته میلادی صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی عربستان افزایش یافته، در حالی که از میزان صادرات نفتی ایران به طرز قابل توجهی کاسته شده است. علاوه بر این مطبوعات هندی گزارش دادند که جمهوری اسلامی پذیرفته است که پول نفت صادراتی به مشتریان هندی را به روپیه دریافت کند. بیشتر بشنویم از همکارمون نادر صدیقی.
مطبوعات هند گزارش می‌دهند که دولت ایران پذیرفته است که در قبال نفت صادراتی خود به مشتریان هندی به جای دلار یا یورو روپیه دریافت کند. دلیل این امر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا است که برای واداشتن جمهوری اسلامی به گفتگوهای جدی درباره برنامه هسته‌ای‌اش اعمال شده است. برنامه‌ای که دولت ایران می‌گوید صلح‌آمیز است و هدف‌های نظامی را دنبال نمی‌کند. به هر حال از ماه ژوئیه دو سال پیش به مدت 19 ماه هندوستان 55% از پرداخت‌های نفتی را از طریق یک بانک ترک به یورو انجام می‌داد و 45% بقیه با روپیه پرداخت می‌شد. ولی در فوریه گذشته این نوع پرداخت هم با دشواری‌های ناشی از تحریم‌های بانکی روبرو و متوقف شد. دولت ایران حتی حاضر بود که روبل روسی جایگزین یورو شود، ولی این نوع پرداخت هم میسر نبود. اکنون با مسدود شدن همه گزینه‌های معتبر و نیمه معتبر، جمهوری اسلامی پرداخت‌های مشتریان هندی به روپیه را پذیرفته است. شرکت ملی نفت ایران تاکنون بین 5 تا 6 میلیارد روپیه دریافت کرده و معادل 1 میلیارد و 500 میلیون دلار دیگر نیز از هند طلبکار است. منصور کشفی، استاد دانشگاه در تگزاس و کارشناس انرژی فسیلی، در مورد فروش نفت ایران به هند میگوید:
هندوستان البته الان میلیاردها دلار به صورت روپیه به ایران بدهکار است، ولی به تدریج هم داره خرید نفت از ایران کم میکنه. تا همین اول شروع سال 2013 هندوستان دومین خریدار نفت ایران بود، داره الان ششمینه.
با افزایش گستره تحریم ها، استفاده از میلیاردها روپیه هندی که بر روی هم انباشته می شوند برای دولت ایران دشوار خواهد بود، تا جایی که حتی نمی تواند این پول ها را در بازار بورس هند به کار اندازد. در این میان خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه گزارش داد که در سال گذشته 2012 میلادی درآمدهای عربستان سعودی از صادرات نفت خام و فراورده‌های نفتی 5.3% نسبت به سال پیش از آن افزایش یافت، در حالی که درآمد ایران از فروش نفت 12% کاهش پیدا کرد. منصور کشفی در مورد کشورهایی که بازار نفت ایران را به دست گرفته‌اند می‌گوید:
کشورهایی هستن که در همین عضو اوپک هستن، از جمله عربستان سعودی که بیشترین فروش نفت الان به هندوستان داره و جای ایران تقریبا میشه پر کرد، بعد البته عراق هست، ونزوئلا هست، کویت هست، امارات متحده هست. به طور متوسط عربستان معادل 8,420,000 بشکه در روز نفت تولید میکنه که این خیلی زیادتر از حدی بود که در سال قبلش تولید میکرد. یعنی عربستان در سال 2012 بیش از 336 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته، در صورتی که این مبلغ در سال قبلش 2011 319 میلیارد دلار بوده. یعنی این تفاوت بین این دو رقم 336 میلیارد دلار و 319 میلیارد دلار همون میزانی است که تقریبا جای نفت ایران رو به فروش به هندوستان گرفته. یک آمار دیگه هم هست که اداره انرژی ایالات متحده بیرون داده که میگه که درآمد نفت کشورهای عضو اوپک غیر از دولت جمهوری اسلامی در سال 2012 معادل بود با 982 میلیارد دلار. یعنی از این 12 کشور عضو اوپک 11 کشورش 982 میلیارد دلار درآمد داشتن که این درآمد 5.4% بیشتر از سال 2011 است. یعنی باز درآمد بیشتر بوده برای 11 کشور عضو اوپک، ولی برای ایران کمتر بوده درآمدش.
ایران که زمانی مقام دوم در میان اعضای اوپک را داشت، با کاهش صادرات و از دست دادن جایگاه خود در این سازمان روبرو شد.
نادر صدیقی گزارش میداد و در اینجا نوبت میرسه به شما، شمایی که برای ما پیغام گذاشتید و صدای خودتون رو بر روی پیامگیر ما ضبط کردید، بشنویم.
همین آقایونی که میگفتن ضد رژیم هم هستیم بیان رأی بدین، حالا که انتخابات تموم شد همه بیان عذرخواهی کنند، کسی حق نداره مطالبه چیزی بکنه و صدای مردم رو نمیشنن. توی استادیوم هم اگه میگفتن درود بر موسوی، سلام بر خاتمی، زندانی سیاسی باید آزاد گردد، چرا اون موقع این حرفا رو نمیزدن که بیان عذرخواهی کنیم، معذرت خواهی کنن؟ رأی ها رو گرفتن، کار تموم شد، حالا دوباره مردم این روحانیت گول زد دوباره.
قسمت پارس جنوبی منطقه بوشهر الان دو سه روز هوا بسیار گرد و غباریه، به طوری که انگار یه مه یا به قول پوششی از ابر جلو خورشید رو گرفته، از بس اینجا گرد و غباره و هوا بالای 40 درجه هم گرمه. در این شرایط کارگرها کار میکنن و سختی میکشن، منم یکی از همینا هستم. و شرکت های جمهوری اسلامی تا حالا 4 ماه حقوق کارگرها که توی شرایط کار میکنن ندادنه. اصلا اینا به گوش مسئولین برسونیم بگین توی شرایط گرد و هوا و غبار آلود چطور امکان داره یه کارگر 4 ماه هی ما کار بکنه حقوقشو بهشون ندن؟
آقا دانشگاه بین المللی احمدی نژاد بی حرمتی دیگری به مردم ایران و فرهنگ جامعه. شاید این دانشگاهی که میخواد احمدی نژاد تأسیس کنه رشته های دانشگاهی احمدی نژاد تقلب، دروغگویی، خفتبازی، تزویر و ریا، بی‌حرمتی به جامعه، نابودی اسرائیل، نابودی فرهنگ کشور، نابودی اقتصاد کشورها، رواج توهین و بی اخلاقی، شاید رشته های دیگه هم داشته باشی که ما نمیدونیم. امیدواریم که هرگز پیش نیاد. خدا حافظ.
من میخوام از آقای احمدی نژاد سوال بکنم، با توجه به اینکه به عنوان رئیس جمهور حتما از مشکلات و کمبود داروهای کودکان هموفیلی در ایران خبردار هستید و بودید، وقتی این پروژه های عمرانی رو در لبنان افتتاح میکرد و خصوص پارک کودک رو برای کودکان لبنانی، چه احساسی داشتید در قبال مسئولیتی که در برابر کودکان ایرانی داشتید؟ همین.
چرا ما همه توقعاتمون فقط از رئیس جمهوری که انتخاب میکنه یا انتخاب میشه یا به هر صورت، مگه نمایندگان مجلس که توسط مردم ظاهرا انتخاب نمیشن؟ چرا فشار روی نمایندگان مجلس نیست؟ چرا فشار روی قوه قضاییه نمیذاریم؟ رئیس جمهور تنهایی قدرت اجرایی آنچنانی نداره. قوه مقننه، قوه قضاییه باید به اونا فشار بیاد، باید مردم از اونا بخوان، باید از نمایندگان شهرها، تهرانی ها، از نماینده تهران بخوان که فشار رو کم بکنن، اقتصاد رو بررسی بکنن. ولی به تنهایی از دست رئیس جمهور آقای روحانی نباشه، اصلا آقای اوباما بیاد بشه رئیس جمهور ایران، هیچ کاری به تنهایی از دستشون بر نمیاد.
و میرسیم به بررسی تازه ترین رویدادهای اقتصادی در ایران. همونطوری که میدونین گمان زنی درباره چهرهای اصلی تیم اقتصادی دولت 11 همچنان ادامه داره. گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس هم به همین موضوع میپردازه. آقای خاوند سلام، به صبحانه با خبر امروز خوش اومدین.
سلام آقای ولیزاده، صبح شما بخیر و همچنین سلام میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، شماری از رسانه‌های تهران از جمله خبرگزاری مهر، سایت الف و همینطور اقتصاد ایرانی از علی طیب‌نیا به عنوان وزیر امور اقتصاد دارایی نام بردن و در دولت حسن روحانی. آقای طیب‌نیا به چه طیفی تعلق داره و از چه گرایش‌هایی در عرصه اقتصاد پیروی می‌کنه؟
این گونه گزارش ها رو طبعا باید با احتیاط تلقی کرد و به هر حال اگر فهرستی هم از اعضای دولت آتی تهیه شده باشه، محتوای اون تا دقیقه آخر پیش از اعلام اسامی رسمی از در مورد هیئت وزیران از طرف حسن روحانی قابل تغییر است. با این حال اسامی چند چهره به عنوان اعضای تیم اقتصادی آتی در دولت 11 مرتبا تکرار میشه که علی طیب‌نیا یکی از اونهاست که شماری از رسانه‌های تهران همونطور که گفتین او رو به عنوان گزینش قطعی برای کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی میکنند. آقای طیب‌نیا مسئولیت‌های زیادی در حوزه اقتصاد هم در عرصه اجرایی و هم در عرصه آموزشی بر عهده داشته، از جمله معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دوران محمد خاتمی. در آخرین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی علی طیب‌نیا نماینده اقتصادی محمد رضا عارف بود و در مناظره‌های تلویزیونی از موضع همیشگی اصلاح طلب‌ها دفاع می‌کرد، از جمله قطع وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، فراهم آوردن فضای مناسب برای کسب و کار، مهار تورم از راه انضباط مالی به عنوان یک اولویت و غیره.
آقای خاوند، به غیر از آقای طیب‌نیا از چه کسان دیگه‌ای به عنوان تیم اقتصادی آقای حسن روحانی نام برده میشه؟
پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تیم اقتصادی دولت مثلثی بود مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. و سیاست اقتصادی کشور با توجه به رابطه قدرت بین این سه قطب و داوری رئیس جمهوری تعیین می‌شد. در دولت‌های نهم و دهم با توجه به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رفتار محمود احمدی نژاد، این مثلث به هم خورد و مرکز ثقل سیاست‌گذاری اقتصادی منتقل شد به نهاد ریاست جمهوری. به نظر میرسه که آقای روحانی در نظر داره تیم مثلثی سابق رو بار دیگه زنده بکنه. و بر پایه تازه ترین گمان زنی ها محمد باقر نوبخت، مهمترین استراتژ اقتصادی حسن روحانی، مأموریت بازسازی و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی رو بر عهده خواهد داشت و از مجید قاسمی رئیس کل بانک مرکزی در سالهای 1365 تا 1368 هم به عنوان سکاندار آتی همین نهاد بانک مرکزی نام برده میشه. ولی تکرار میکنم که اینها فقط گمانزنی است و هنوز هیچ خبر دقیقی ما در این باره نداریم.
و آقای خواوند، حرف اول رو در تیم اقتصادی دولت چه کسی میزنه؟
این بستگی داره به رابطه قدرت بین سه قطب تیم اقتصادی و شخصیت‌هایی که در این تیم شرکت دارن. آن چیزی که در این میان بیش از همه اهمیت داره انسجام و هماهنگی بین این سه قطب هست که نبود این هماهنگی در گذشته آشفتگی‌های زیادی به وجود آورد از لحاظ تنظیم و اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولی‌زاده.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
امروز به خاطر تعطیلی رسمی روزنامه‌ها تعطیلن و منتشر نمیشن، بنابراین از این فرصت استفاده میکنیم و نگاهی میکنیم به مهمترین رویدادهایی که مطبوعات جهان عرب به اون پرداختند و همراه میشیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه تا ببینیم این رویدادها چیست. سلام ایلیا، خوش اومدی به صبحانه با خبر امروز.
رضا سلام به تو و همه شنوندگان و بینندگان عزیز.
ایلیا، سفر کاتی اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مصر و میانجیگری او برای حل و فصل بحران این کشور موضوعی که بیشتر روزنامه‌های جهان عرب به اون پرداختن. مهمترین مطالب مطرح شده درباره بحران مصر چیه؟
رضا، خانم اشتون دیدارهای متعددی داشته در مصر. روزنامه الاهرام چاپ قاهره در این باره گزارش مفصلی دارد و از دیدارهای خانم اشتون صحبت کرده و نوشته دیدار داشته با عدلی منصور رئیس جمهور موقت، عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و فرمانده ارتش، با حازم بابلاوی نخست وزیر، با وزیر امور خارجه در دولت موقت همچنین محمد البرادعی معاون رئیس جمهور در امور سیاست خارجی و نمایندگانی از بعضی از گروه‌های سیاسی و جامعه مدنی که هوادار ارتش هستند، از جمله جنبش تمرد، در مقابل دیدارهایی کرده با مخالفان ارتش یا همون هواداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده. این است نمایندگانی از گروه اخوان المسلمین دیدارهای مفصلی داشته، اما به نظر میرسه این دیدارها تا اکنون نتیجه بخش نبوده، طوری که خانم اشتون سفرش رو یک روز تمدید کرده، اینطور که روزنامه الشرق الاوسط، روزنامه بین المللی، گزارش داده، روزنامه فرامنطقه‌ای. خانم اشتون نتونسته طرف‌ها رو متقاعد کنه بر یک راه حل میانه. راه حلش این بود، اینطور که الشرق الاوسط نوشته، که گروه اخوان المسلمین خشونت رو کنار بگذاره، واقعیت رو بپذیره و مشارکت کنه در روند سیاسی و در مقابل تمام رهبرانش از زندان آزاد میشن، اونهایی که بازداشت شدن و کسی مورد پیگرد قانون قرار نمیگیره. هم اخوان المسلمین نپذیرفته این رو و گفته کودتا به وقوع پیوسته و نمیپذیره صرف نظر کردن از بازگشت محمد مرسی به قدرت رو. هم طرف مقابل از جمله جنبش تمرد گفتن اگر کسانی در خون یا خشونت دست داشتن، به ویژه رهبران گروه اخوان المسلمین، نباید مورد عفو قرار بگیرن یا در مورد آنها پیگیری قانونی انجام نشه. یعنی هنوز بغرنج از بحران مصر و شاید تا رسیدن به یک راه حل هنوز راه باشه و میانجیگری اتحادیه اروپا تا اینجای کار نتیجه بخش نبوده.
ایلیا، روز گذشته نیروهای دولتی سوریه هم پیشرفت قابل توجهی در شهر حمص داشتن. روزنامه‌ها چه نگاهی به این اتفاق داشتن؟
رضا، پیشرفتشون یک پیشرفت ناگهانی بود. منطقه الخالدیه در حمص یک منطقه استراتژیکه که بخش‌های مختلف این شهر رو به هم پیوند میده و با تصرف الخالدیه توسط نیروهای دولتی در حقیقت مخالفان در بخش قدیمی شهر حمص محاصره شدن. البته اینطور که تصاویر نشون میده این منطقه الخالدیه به طور کامل ویران شده و مخالفان متهم میکنن نیروهای دولتی رو به بمباران هوایی و زمینی این منطقه، حتی با موشک‌های زمین به زمین. به تمام اینها نگاه داشتم و به این پیشرفت‌ها و حتی به کمک هایی که بعدش داده شده بود به مخالفان و نرسیده. در راستای همین مسئله مسئول گروه تحقیق بین‌المللی در مورد سوریه گزارشی داشته در سازمان ملل متحد و از نقض‌های حقوق بشر در سوریه صحبت کرده که از سوی دو طرف دولت و مخالفان انجام میشه و متهم کرده نیروهای دولتی رو به استفاده از اسلحه‌ای که ویران میکنه خانه ها رو به طور کامل و دقیق هم نیست و غیر نظامیان رو به شدت آزار میده.
ایلیا، عراق هم روزهای خونباری رو پشت سر گذاشت و خشونت‌هایی که بیشتر جنبه مذهبی داشتن، روزنامه‌های منطقه‌ای در این باره بیشتر چه چیزهایی رو نوشتن؟
روز گذشته چند انفجار اونجا، 17 انفجار با خودروهای بمب گذاری شده. روزنامه الصباح عراق نگاه ویژه‌ای داشته به این انفجارها، انفجارهایی که در مناطق شیعه نشین روی داده. 17 انفجار با 17 خودروی بمب گذاری شده باعث کشته شدن بیش از 60 نفر از مردم عراق شده در مناطق شیعه نشین. اینطور که روزنامه الصباح نوشته، در روزهای گذشته هم انفجارهایی در مناطق سنی نشین روی داده. این وضعیت باعث شده که بحران طایفه‌ای و بحران مذهبی در عراق بسیار تشدید بشه، بحرانی که همراه هست با اختلاف‌های سیاسی در این کشور و بیم اون میره که به جنگ مذهبی تمام عیار تبدیل بشه در راستایی و همزمان با این فشارها بر دولت هم داره زیاد میشه و دولت داره متهم میشه به ناتوانی در تأمین امنیت. باید دید این وضعیت به کجا میفته، چون دقیقاً چند روز بعد از فرار صدها نفر از اعضای القاعده از زندان ابوغریب داره این اتفاق میفته.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. نوبتی هم که باشه در این ساعت صبح نوبت ورزش، همراه میشیم با حبیب روشنزاده تا ببینیم تازه های جهان ورزش چیه.
در بازی‌های المپیک ناشنوایان در سوفیه بلغارستان روز دوشنبه ایران برنده 2 مدال نقره و 2 برنز شد. مدال‌های نقره را حسین کرمی در تکواندو و میثم دسفوری در کشتی فرنگی گرفتند. مهدی بخشی و مجید توکلی هم در کشتی فرنگی برندگان مدال‌های برنز بودند. ایران با 130 نفر در 10 رشته در بازی‌های المپیک ناشنوایان شرکت کرده که از این عده 81 نفرشان ورزشکارند. تیم ملی بسکتبال ایران جهت شرکت در مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا وارد مانیل پایتخت فیلیپین شد. نخستین بازی ایران روز پنجشنبه در برابر تیم ملی بسکتبال مالزی خواهد بود. پس از آن ایران در روزهای جمعه و شنبه به ترتیب با کره جنوبی و چین پیکار خواهد داشت. 15 تیم در مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا شرکت دارند. به دنبال ماجرای بدون پول ماندن تیم ملی کشتی نوجوانان ایران در مغولستان در مسابقات آسیایی و گرو گرفتن گذرنامه‌های آنان از سوی هتل محل اقامتشان، روز گذشته فدراسیون کشتی در تهران اعلام کرد پول هتل پرداخت و گذرنامه‌ها آزاد شده است. بر همین اساس گفته شد 7 تن از کشتیگیران و اعضای کادر فنی به تهران بازگشتند. اما رسول خادم، مدیر تیم‌های ملی کشتی ایران، در مصاحبه با شبکه 2 جمهوری اسلامی ارسال پول و پرداخت هزینه هتل را نوشداروی بعد از مرگ سهراب نامید.
خویا نوشداروی بعد از مرگ سهراب شد دیگه. به حال یه سری منابعی رو فرستادن که بتونن بلیت بگیرن و تیم‌ها برگردن.
از سوی دیگر، خبرگزاری دانشجویان ایران روز دوشنبه زیر عنوان کشتیگیران همچنان آواره در مغولستان، به نقل از مربی تیم ملی گزارش داد هنوز بلیت برگشت 6 نفر از کشتیگیران اوکی نشده. محمد رضا توپچی، دبیر فدراسیون کشتی، هم در مصاحبه با شبکه خبر جمهوری اسلامی نیاز به کمک مالی را بار دیگر مطرح ساخت.
ما الان نیاز به پول داریم، باید به ما خلاصه کمک بکنن. اگر از فدراسیون کشتی که همیشه در طول تاریخ افتخار آفرین بوده برای ورزش کشور ما، اگر واقعا میدان میخوان، باید به کشتی کمک بکنن.
و این نیاز به کمک وضعیتی پیدا کرده که به گفته رسول خادم، مدیر تیم‌های ملی، در شأن کشتی ایران نیست.
ما به دلیل عدم تامین منابع مالی هم تیم کشتی فرنگیمون هم تیم ملی کشتی آزادم با موضوعاتی که اصلا در شأن تیم ملی کشتی کشورمون نیست در مغولستان مواجه شدن. مربی به جایی که تمرکزش رو کشتیگیر باشه خودش با مشکلات جدی مواجه میشه. خود کشتیگیر میبینه مربیش داره تو لابی میخوابه به جایی که کنار کشتیگیر باشه.
همه این مسائل در شرایطی روی داده که 20 روز دیگر تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان ایران باید عازم مسابقات جهانی صربستان شوند. به گزارش رسانه‌های ایران، بسیاری از فدراسیون‌های ورزشی کشور با مشکل مالی و کمبود ارز روبرو شدند. و در جهان ورزش، تیم فوتبال رئال مادرید برای 4 مسابقه دوستانه و تدارکاتی در آمریکا وارد لس آنجلس شد تا نخستین مسابقه خود را روز پنجشنبه پس فردا در برابر تیم گالکسی لس آنجلس برگزار کند. از سوی دیگر به گزارش برخی خبرگزاری‌ها، رئال مادرید با پیشنهادی 130 میلیون دلاری دنبال انتقال گرت بیل، هافبک 24 ساله تیم تاتنهام انگلیس است که اگر این انتقال صورت گیرد، در تاریخ نقل و انتقالات جهان یک رکورد جدید خواهد داشت.
حبیب روشنزاده بود با تازه‌های جهان ورزش. ما در فرصتی که داشتیم در بخش اول نشد پیامک‌های شما رو بخونیم، حتما در دومین بخش صبحانه با خبر پیامک‌های شما رو می‌خونیم. ساعت 7:31 به وقت ایران هست. بیننده و شنونده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستین. فراموش نکنین از 7 صبح تا 12 شب هر 30 دقیقه یک بخش خبری وعده همیشگی رادیو فردا با شماست و مراد ویسی دوباره اینجاست سر وعده سرخط آخرین خبرها با شما.
با سلام مجدد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مراسم تحلیف حسن روحانی از ساعت 15:30 روز یکشنبه 13 مرداد در مجلس برگزار خواهد شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته اگر یک اقلیت افراطی که رأی مردم را تزیینی می‌دانند بگذارند، حسن روحانی به اعتماد و امیدواری مردم پاسخ شایسته‌ای خواهد داد. سایت تابناک از لغو برگزاری مراسم یادبود 3 کوهنورد ناپدید شده ایرانی به دلیل عدم صدور مجوز از سوی نهادهای مسئول خبر داد. 34 تن از نمایندگان ادوار اهل سنت در مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواستند از نیروهای شایسته و مجرب اهل سنت برای اداره کشور استفاده کند. یک منبع مطلع در مصر به خبرگزاری فرانسه گفته کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اوایل بامداد امروز سه‌شنبه با هلیکوپتر به دیدار محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر برده شده. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه مارتین ایندیک سفیر سابق آمریکا در تل‌آویو را به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده آمریکا در مذاکرات صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها معرفی کرد. و آخرین خبر این که محمود عباس می‌گوید اسرائیلی‌ها نباید در کشور آینده فلسطین حضور داشته باشند.
سرخط خبرها رو شنیدیم از مراد ویسی که 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها دوباره برمیگرده. در ادامه صبحانه با خبر اول گفتگویی داریم با احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی که در بند 350 زندان اوینه و وضعیت جسمانی او وخیم اعلام شده. در ایستگاه فرهنگ و هنر از علی جنتی برای شما میگیم که وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همینطور اخبار حوزه تئاتر و هنرهای تجسمی. مروری هم خواهیم داشت بر ماهنامه ها و یک هفته نامه چاپ تهران. مثل همیشه موسیقی میشنویم و آخرین خبرهای موسیقی ایران و جهان رو دنبال میکنیم و باز هم سر میز صبحانه با خبر پیام های شما و پیامک های شما رو میشنویم و میخونیم و با یک گفتگو صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی که در بند 350 زندان اوین است، در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به تمدید نشدن مرخصی درمانی او ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که ممکن است جان فرزندش در خطر باشد. در این نامه احمد رونقی ملکی با هشدار با اشاره به مشکل کلیوی پسر وبلاگ نویس و فعال مدنی خود خواهان مرخصی درمانی برای او شده است. حسین قویمی در گفتگو با احمد رونقی ملکی ابتدا از وضعیت جسمانی پسرش حسین در زندان اوین میپرسد. احمد رونقی ملکی در آذربایجان هم پاسخ میده.
1992 ما ایشون را به زندان تحویل دادیم. موقعی که تحویل دادیم باشون برخورد خوبی نداشتن و 1992 هم آورده بودیم بیمارستان. بعد از اونجا هم رفتیم به درخواست مرخصی نوشته بودن بردن دادستانی دادن. چون خونریزی گوارشی هم داشته، ناراحتی گوارشی هم داشته، مشکلات دیگه هم داشته. به ایشون هنوز در مورد مرخصی جواب ندادن. بعد وضعیتش هم زیاد خوب نیست، کلیه‌هاش مشکل داره، کلیه‌هاش مشکل داره، گوارشش مشکل داره، امکانات پزشکی اونجا نیستش، متخصص نداره، دارو وجود نداره و باید هرچی سریعتر بیاد بیرون تحت درمان کلیوی قرار بگیره.
آقای رونقی ملکی، شما در نامتون به دادسرای عمومی و انقلاب نوشتین که جهت حفظ و نگهداری کلیه راست حسین رونقی مدام نیاز به مراجعه به متخصص داره. ایشون فقط یک کلیه داره؟
البته کلیه ها اونجاشی 99% از کار افتاده، تحت درمان قرار میگیره. کلیه راستشه و اون کلیهش هم تحت دیگه شرایطش من نمیدونم، ولی مدارکی که داده بودم به امون حدودا 80-90% از کار افتاده. باید هر دو تا کلیهش هم تحت درمان قرار بگیره.
آقای رونقی، وکیل پسرتون حسین رونقی چی میگه؟ آیا با مقام‌های قضایی در این زمینه تماس گرفتین که ایشون مرخصی بدن؟
من چون مرخصش مربوط به دادستان تهرانه، ما خودمون چندین نامه نوشتم به مسئولین دیگر، رئیس زندان، کارشناسش، دکتر آقای لاریزانی و همه اونا که دستن در کار بودن. من نامه نوشتم که وضعیت فرزند من خوب نیست، حالش وخیمه، در زندان بمونه امکان خطر جانه داره، ولی هیچ کس هم تا کنون جواب قانونی نداده، توجه نکرده. دو هفته پیش رفتم، من دیدم وضعیتش هم زیاد خوب نبود، هفته هم ازش باز خبر نداریم. برای ادامه درمانم موافقت در خودشون هم که هیچ کنه امکانات ندارم.
خواسته شما از مقام‌های قضایی ایران چی هست؟
پسرم 31/2/92 تحویل به زندان دادم.
31 اردیبهشت ماه سال 92 پسرتون رفته به زندان. الان خواسته شما، تقاضای شما از مقام‌های قضایی ایران چی هست؟
من خواسته اینه که اگر به زودی به وضعیت حسین توجه نکنم، چون حسین از نظر کلیوی و نظر گوارشی مشکلاتی داره، خودشون هم میدونن مدارکش در تهران دادستانی موجوده، زندان اوین مدارک پزشکیش موجوده، اگر به زودی به حسین توجه نکنم، حسین جانش از دست خواهد داد. من تقاضا اینه که هرچی سریعتر برای آزادی فرزندم یا مرخصی استعلاجی درمانی به ایشون بدن که تا تحت درمان قرار بدم، یا ایشون رو آزاد کنن که تا تحت درمان قرار بگیره.
فرهنگ و هنر سر میز صبحانه با خبر. فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی و هنری رادیو فردا، از شهر فرانکفورت آلمان با ماست تا در مورد تازه ترین رویدادهای فرهنگ و هنر در ایران برای ما بیشتر بگه. آقای سرکویی درود بر شما، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده و صبح بخیر میگم و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و امیدوارم که روز بسیار خوبی را آغاز بکنم.
آقای سرکوهی، آقای علی جنتی اعلام کرده که آقای حسن روحانی ایشون رو با عنوان نامزد نهایی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس قراره که معرفی بکنه. آقای علی جنتی تا چه حد میتونه به وعده هایی که آقای حسن روحانی دادن و همینطور از طرفی خواست های جامعه فرهنگ و هنر جواب بده؟
بله، خب وزیر ارشاد نقش بسیار تعیین کننده ای داره در سیاست گذاری فرهنگی و هم در زمینه سانسور کتاب، در زمینه نشریات، در زمینه فیلم، سینما، نقاشی و همه ابعاد گوناگون هنر و معاونانی که انتخاب میکنه برای ژانرهای مختلف هنری، برای کتاب و برای مطبوعات بسیار مهم هستند. آقای روحانی قول داده بود که از تخصص افراد، یعنی از افرادی استفاده بکنه به عنوان وزیر که تخصص دارن. آقای علی جنتی هیچ تخصصی در زمینه فرهنگی متاسفانه نداره. البته آقای روحانی برای اینکه به این وعده خودشون عمل بکنن یک کمیته هایی رو تعیین کرده بودن که این کمیته ها افراد متخصص رو به اون معرفی بکنن، افراد متخصص توانا رو، و این کمیته ها 5 گزینه رو برای وزارت ارشاد به اون معرفی کرده بودن که علی مطهری، اسلام دین آشنا، رضا صالحی، محمد جواد حق‌شناس، محمد علی زم و آقای خاتمی هم یک بار به صراحت اعلام کرده بودن که تمایل دارن آقای مسجد جامعی وزیر ارشاد بشه. اما بالاخره آقای علی جنتی گفته که من وزیر ارشاد خواهم شد که نامش در بین گزینه‌هایی که کمیته آقای روحانی به او معرفی کردن نیست. آقای جنتی خب فرزند آقای احمد جنتی است که دبیر شورای نگهبان بود و امام جمعه تهران هم بود و بسیار چهره آشنایی است. به هر حال ایشون در مدرسه حقانی در شهر قم تحصیل کرده، همون مدرسه ای که بسیار از امنیتی های نیروهای امنیتی از او بیرون اومدن، مدتی رئیس صدا و سیما استان خوزستان بوده، بعدن استاندار بوده، بعدن استاندار خراسان بوده، استاندار خوزستان بوده، و تنها تجربه فرهنگی که دارن یعنی این استش که ایشون مدتی مدیریت فرهنگی معاونت بین المللی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودن که این البته یک جنبه فرهنگی نداره، بیشتر جنبه اداری داره، که یکی دو تا کتاب یا در واقع جزوه هم منتشر کردن، یکی درباره مسیحیت و صهیونی و بنیادگرایی در آمریکا و یکی هم درباره ساختار دولت اسرائیل، که اینا هم بیشتر نوشته‌های سیاسی هستند. بنابراین میشه گفتش که ایشون هیچ تخصصی در زمینه فرهنگی ندارن، البته چون قول دادن اولین جمله‌ای هم میگفتن این هستش که من خواهم کوشید که فضا، جمله‌شون اینه، فضای فرهنگی و هنری کشور تلطیف شود تا هنرمندان بتوانند بهتر تنفس بکنند، که جمله بسیار با اون انتظاراتی که هنرمندان دارن که به هر حال میخوان که انجمن‌های صنفیشون به رسمیت شناخته بشه، قانون نویسندگان خانه سینما و با انتظار سانسور برداشته بشه یا لااقل تعدیل بشه، مطبوعات آزادتر بشن، این جمله چون بعده ای رو نمیده. البته باید منتظرشون تا برنامه هاشون رو اعلام بکنن.
آقای سرکوهی، به زودی قراره که نمایش چشمنداز از پل جزو آثار جزو یکی از مهمترین آثار آرتور میرر، نویسنده بزرگ آمریکایی، در تهران به روی صحنه بره. کارگردان این نمایش کی هست و جزئیات بیشتر در مورد این نمایش چیه برای ما ممکنه بگید؟
بله، آقای علی پویان نمایش چشمانداز از پل آرتور میرر رو کارگردانی خواهد کرد که یک گروهی از بازیگران حرفه‌ای به سایه ایرج راد، گلچهره سجادیه، شقایق دهقان و دیگران در اون بازی خواهند کرد. قرار است در تئاتر شهر این نمایش به صحنه بره. چشمانداز از پل یکی از بهترین آثار آرتور میرر هست، تراژدی هست در مورد وضعیت مهاجران، عشق، حسادت، خیانت، و یک بار هم پیتر بروک اون رو در سال 1956 اجرا کرده. امیدواریم که این اجرای ایرانی هم بتونه نزدیک بشه به اجرای واقعی.
آقای سرکوهی، فراخوان ششمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی هم منتشر شده، از برنامه این جشنواره چه خبر؟
بله، طبق فراخوانی که دادن این جشنواره در بهمن اسفند ماه برگزار خواهد شد در بخش ملی در زمینه‌های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، مجسمه‌سازی و سرامیک، و در بخش بین‌الملل در زمینه کاریکاتور، عکاسی، تصویرسازی برگزار خواهد شد. حالا امیدواریم که این جشنواره با توجه به شرایط جدید بتونه یک فضای بهتری رو به وجود بیاره.
سپاسگزارم از شما آقای فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی و هنری رادیو فردا در شهر فرانکفورت آلمان.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
و در اینجا همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار ساکن تورنتوی کانادا، برای مرور چند ماهنامه و هفته‌نامه چاپ تهران. سلام به تو شهرام رفیع‌زاده، خوش اومدی به صبحانه با خبر امروز ما.
رضا ولی‌زاده سلام، صبح بخیر، متشکرم و درود میفرستم به همراهان رادیو فردا.
شهرام، ماهنامه مدیریت ارتباطات روی جلدش عکس احمد معتمدی وزیر ارتباطات دوره ریاست جمهوری خاتمی رو منتشر کرده. اگر که ممکنه در مورد این عکس و همینطور تیتر و گفتگوی این مجله برای ما بگو.
بله، ماهنامه مدیریت ارتباطات در شماره 39 خودش که مرداد ماه 92 منتشر شده، گفتگوی ویژه‌ای داره با آقای احمد معتمدی وزیر ارتباطات در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، که نکات مهمی رو ایشون درباره عملکرد وزیر ارتباطات و اصلا قرار گرفتن در چنین جایگاهی بیان کرده. آقای معتمدی با تاکید بر این که در این 8 سال گذشته وزارت ارتباطات نابود شده از سوی دولت آقای احمدی نژاد، گفته که بعد از اینکه اینترنت وارد ایران شده بود، در همون ابتدا فشارهای بسیاری به ایشون به عنوان وزیر فرهنگ و به عنوان وزیر ارتباطات وارد شده و حتی آقای معتمدی تاکید کرده که بسیاری از این فشارها در این جهت بوده که اینترنت به کلی در ایران قطع بشه و در دسترس مردم ایران قرار نگیره. البته ایشون گفته که معمولا هر تکنولوژی جدیدی که وارد ایران میشه همین برخورد باهاش میشه، ماهواره به گفته ایشون و همچنین ویدیو هم همین سرنوشت رو مثل اینترنت طی کردن تا امروز، به رغم محدودیت‌های قانونی که درباره اونها وجود داره اما فراگیر شدن و همه از اون استفاده میکنن. بخش‌های دیگه ای هم داره ماهنامه مدیریت ارتباطات در این شماره. یک پرونده داره درباره افکار سنجی انتخاباتی و بررسی کرده رویدادهای مربوط به نظرسنجی‌های منتشر شده در انتخابات سال 92 رو و تأکید کرده بر ممنوعیت‌هایی که در این زمینه وجود داشته. رضایی یک مقاله خیلی خوب هم نگین حسینی نوشته، پژوهشگر ارتباطات، درباره بازنمایی ورزش زنان در رسانه‌های گروهی ایران با تیتر ورزش بانوان منهای پوشش خبری.
شهرام، ماهنامه سرزمین من که یکی از ماهنامه‌هایی که همشهری منتشر میکنه، روزنامه همشهری، یه پرونده داره در مورد معمای آریایی‌ها، در مورد اون هم برای ما توضیح میدی؟
بله، ماهنامه سرزمین من در شماره 47 روی جلد خودش رو به همین موضوع اختصاص داده، به رازگشایی از معمای آریایی ها و بخش های مختلفی در این پرونده منتشر شده، مقالات، گزارش ها و یادداشت هایی درباره خاستگاه آریاییان، ارتباطشون با نیاکان ایرانیان و همچنین پژوهش هایی که به لحاظ تاریخی، باستان شناختی، زبان شناختی و ژنتیک بررسی کردند موقعیت آریایی‌ها در ایران و جهان رو. بخش های دیگه هم ماهنامه همشهری سرزمین من در شماره 47 داره، از جمله یک سفرنامه داره از اسخر عبداللهی، داستان نویس و فیلمنامه نویس صاحب نام ایرانی با عنوان ییلاق نویسی، که گزارش سفر ایشون هست به یک منطقه به نام روستای نیک در حوالی لاریجان. یک گزارش دیگر هم که باز خواندنی هست در ماهنامه سرزمین من، تیترش هست پرونده را بنگر، عباس آشوری، پرنده شناس مقیم استان گیلان، در این گزارش سعی کرده راهنمای ارائه بکنه به خوانندگان این ماهنامه درباره اینکه چطور میتونن پرنده ها رو در ماه مرداد و چه پرنده هایی رو در ماه مرداد در تالاب انزلی ببینن.
هفته‌نامه چلچراغ هم روی جلدش عکس آقای احمدی نژاد 8 سال پیش و احمدی نژاد امروز رو منتشر کرده و همینطور قیمت‌های اون دوره و قیمت‌های الان رو.
بله، این پرونده‌ای هست که هفته‌نامه چلچراغ درباره رفتن آقای احمدی نژاد منتشر کرده و دو عکس هم نشون میده که آقای احمدی نژاد چه تفاوتی کرده. البته قیمت‌ها نشون میده که بهای این تغییر در آقای احمدی نژاد برای مردم خیلی گران تمام شده.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده برای مروری که بر مطبوعات، ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌های این ماه تهران داشتی.
متشکرم رضا، روز خوبی برای تو و برای همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
و اما پیامک هایی که شما برای ما فرستادین. یکی از شنونده هایی که اسمش رو ننوشته برای ما نوشته، گزارش حادثه برهم زدن سخنرانی رئیس مجلس شورا در قم در مجلس شورا قرائت نخواهد شد که نخواهد شد به فرمان رهبر. و نجاتی از اصفهان برای ما نوشته، به آقای روحانی بگویید کاندیداهای وزارت را اول ببرد تا آقای صدیقی و همفکرانشان آنان را بو کنند که بوی فتنه ندهند، بعد به مجلس معرفیشان کنند. و شنونده دیگری هم نوشته، آقای خامنه‌ای شما اهل تقلب نیستید، ولی چرا وقتی رفیق احمدی انتخاب شد 30 میلیون نفر افسرده شدند، ولی وقتی روحانی انتخاب شد 30 میلیون نفر جشن گرفتند. پیامک های بیشتری از شما دست به دست ما رسیده که اونها رو سعی میکنیم در فرصت بعدی که در قسمت سوم صبحانه با خبر خواهیم داشت حتما بخونیم. اما بریم ببینیم امروز بردیا افشین در بخش موسیقی صبحانه با خبر برای ما چه موسیقی ها و چه خبرهایی انتخاب کرده.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. باز هم یک سه‌شنبه دیگه و باز هم براتون از جدیدترین آلبوم‌های موسیقی میگم، چرا که دوشنبه روز اول کاری هفته تو بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران و هر چیزی تازه‌اش تو همین روز به بازار میاد. محصولات صنعت موسیقی هم از این قاعده مستثنا نیستند و من نگاهی میکنم به آلبوم‌هایی که دیروز دوشنبه به قفسه فروشگاه‌های موسیقی تو کشور بریتانیا اضافه شدن. چند تایی رو انتخاب میکنم با هم گوش میدیم. شاید قابل توجه تر از همه دیروز این بود که گروه بکستریت بویز، گروه موسیقی پاپ و رقصی، این گروه پسرانه معروف آمریکایی تو 20مین سال فعالیتش 8مین آلبومش رو منتشر کرده. اما از اونجایی که مطمئنم بارها بعدن از این آلبوم تو جاهای دیگه خیلی میشنوید، از اون صرف نظر میکنم، اما هرگز نمیتونم از یک اسطوره موسیقی سبک بلوز بگذرم. You say it's over, and you're ready to move on. You want to believe all the fire is gone. But I feel some hesitation. این آهنگ به نام با من چی کار میخوای بکنی از آلبوم جدید بادی گای، اسطوره زنده موسیقی سبک بلوز. تو این آهنگ بث هارت خواننده جوون گای رو در آواز همراهی میکنه. بادی گای دیروز 27مین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده. بادی گای 76 سال بیشتر از نیم قرن فعالیت حرفه‌ای موسیقی داشته، از بنیانگذاران سبک بلوز شیکاگو محسوب میشه و خیلی از بزرگان موسیقی، چه هم نسلش و چه از نسل‌های بعدیش، از او تأثیر گرفتن، کسانی مثل اریک کلپتون، جیمی هندریکس و جیمی پیج. بادی گای از بزرگترین گیتاریست‌های تاریخ موسیقی جهان به حساب میاد. این آهنگی به اسم فوق ستاره از زوج آلونا جورج. این گروه تو چند ماه گذشته چند تا تک آهنگ منتشر کرده بود و اصلا مهمتر توجه منتقدین هنری رو خیلی به خودش جلب کرد. برای همین خیلی ها انتظار انتشار آلبوم اولش رو میکشیدن. سال گذشته گروه آلونا جورج تو جایزه بریت، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی کشور بریتانیا، نامزد دریافت جایزه بخش منتخب منتقدین شده بود و تو برنامه نظرسنجی صدای سال شبکه بی بی سی، نظرسنجی که از منتقدین هنری موسیقی و چهره های مهم این صنعت میشه که سعی میکنه توش استعدادهای آینده دار موسیقی رو معرفی کنه. منتقدین میگن موسیقی آلونا جورج یک پاپ پیشرو و کمینه گراست و صدای خواننده گروه با اینکه بچگونه و شیرینه اما گرم و گیراست. Town clock, it chimes at midnight. این آهنگ به اسم راک اند رول انیمالز از لوک هاینس و از آلبوم جدیدش به همین اسم که شاید بیشتر از هر آلبوم دیگه چشم من رو تو آلبوم‌های منتشر شده دیروز گرفته. لوک هاینس آهنگساز، خواننده و نوازنده 45 ساله انگلیسیه که تو مدت فعالیت حرفه‌ایش با گروه‌های مختلفی کار کرده و اسمای هنری متفاوتی داشته، اما بیشتر از 10 ساله که حالا با اسم واقعیش کار میکنه و ما هم به ادامه اثر جدیدش گوش میدیم. Rock and Roll Animals. My mom says that the spring is in the air and everyone's at it, they're at it like rabbits. The tall ones, the small ones, the thick ones, the furry ones, at it like rabbits, no matter how ugly or hairy they are. Well, I was born here, I don't remember, but a certain delta. I wanna move to the city. I wanna wear city clothes. Take my wife to the opera. Take my mistress to a rock and roll show. I wanna dance in the street with every stranger that I meet. Oh, me and more. I wanna swing to the beat and sweep the world up off its feet. این آهنگ به اسم شهر از هنرمندی کم نام و نشون به اسم کوین تیهیستا که البته تو دهه پنجم زندگیش. تیهیستا آهنگساز و خواننده 45 سال است و تا اونجایی که میدونم قبلا برای گروه های دیگه ساز میزده و فقط در حدود یک دهه است که فعالیت حرفه موسیقیش به اینجا رسیده که خودش به تنهایی آلبوم منتشر میکنه و آلبومی که دیروز به بازار داده چهارمین آلبومشه. میتونم تصور کنم که با انتشار این آلبوم شاید کوین تیهیستا نتونه خیلی دایره طرفدارانش رو وسیع‌تر کنه، اما میتونه نظر سختگیرترین منتقدین هنری رو هم جلب کنه. و در آخر از یک اسطوره بشنویم، از بزرگترین هنرمندان تاریخ معاصر آمریکا، از دین مارتین، هنرپیشه، کمدین و خواننده برجسته قرن گذشته. دیروز از دین مارتین 50 آهنگ به یاد موندنیش توی یک مجموعه بزرگ منتشر شده، مجموعه به نام این عشق. مارتین که صدای آروم و دلنشین داشت تو بین دهه 40 تا 60 میلادی اوج فعالیت موسیقیایش بود و ازش کلی آهنگ خاطره برانگیز باقی مونده و یکیشون آهنگی به اسم این عشق که با هم بهش گوش میدیم. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر ادامه داره و میتونید ادامه اون رو از طریق امواج رادیویی همچنان با ما بمونید و بشنوید. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing the tabella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar and a.
When the stars make you drool, just like a pastel fazool at some